أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم کلام در این است، ما می توانیم از ادله استفاده کنیم در هر موردی که انسان واجبی را به نحو تقیه اتیان کرد، ولو در اون واجب خلل رسانده است به جزءش و شرطش و واجب را معلمانه اتیان کرده است، رعایتن لتقیه ما می توانیم از ادله استفاده کنیم که این عمل مجزیست در تمام موارد از اون واجب واقعی که او را برای مکلفین خداوند متعال واجب کرده است. یا این اجزا استفاده نمی شود، فقط مستفاد از ادله تقیه حکم تکلیفی است که تقیه در بعض موارد که ضرورت هست واجب می شود تکلیفاً، و در مواردی که اضطرار ضرورت نیست تقیه مداراتی است یا ضرر یسیر است که انسان اضطرار ندارد به تحفظ از اون ضرر، در اون موارد تقیه مستحب است، مشروع است. و اما الاجزا از این ادله عامه که در تقیه وارد شده اند، از اینها اجزا فهمیده نمی شود. بله، در هر موردی اگر دلیلی در اون مورد وارد شد و از اون دلیل در اون مورد خاص اجزا استفاده شد، نلتزم و رفعیت از قاعده می شود که عدم اجزا بود، چون نص بر اجزاست، دلیل خاص بر اجزاست. و اما اگر در موردی به این دلیل خاص در اون مورد وارد نشد که از او اجزا فهمیده بشود، حکم وضعی اجزا میگوییم بر مکلف واجب است. اگر وقت باقی است آن عمل را تدارج کند بالعاده، و اگر خارج وقت است و در فوتان عمل قضاست، باید قضا کند اون عمل را. بخلاف اون کسی که مثل شیخ انصاری قدس الله نفسه الشریف است، ایشان ادعا می فرماید که بعض روایات استفاده می شود بر این که تقیه مجزیست، عمل تقیهی حکم وضعی دارد. در هر موردی که تقیه زاری بشود، اجزا هم اونجا از اون واجب واقعی هست، بدون جهت اگر در یه جایی خواستی ملتزم به عدم اجزا بشویم، او دلیل خاص دارد. و به تعبیر آخر، از ادله که وارد است در مطلق التقیه فقط حکم تکلیفی استفاده می شود، یا هم حکم وضعی حکم تکلیفی استفاده می شود و هم حکم وضعی. مدعای ما این است که اگر بتوانیم این را اثبات کنیم که تا حال به همون نحو مشکی کرده ایم، از این ادله که تا حال گفته شده است از آنها اجزا فهمیده نمی شود، بدون جهت در ما نحو فیهی چه هست روایات دیگری هست که شیخ قدس الله نفسه الشریف با اون روایات استدلال کرده است به حکم الاجزا. یکی از اون روایات صحیحه کنانی بود، ابوالصفای کنانی، که دیروز خدمت شما عرض کردم. در اون روایت این زور بود، امام علیه السلام جلد 16 باب بله باب 12 روایت دومی بود. کلینی نقل می کند محمد ابن یعقوب انه یعنی محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان سیف ابن امیره ان ابی السباح الکنانی. عرض کردم در این روایت ولو تصریح به کنانی نداند، ولیکن سیف ابن امیره که راوی از نبی السباح است در مورد دیگری تصریح کرده است به کنانی. ابی السباح کنانی از ازله است. قال لقد قال جعفر ابن محمد علیه السلام لقد والله لقد قال لي جعفر ابن محمد عليه السلام ان الله علم نبيه التنزيل والتعليل فعلمه رسول الله عليا قال وعلمنا والله ثم قال ما صنعتم كلام در این کبرای کلی است. ما صنعتم من شيء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعت. ما صنعتم فی شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعت. اون یمین را بذارید کنار، اون محل کلام ما نیست. اون یمین چه تقییتا انسان قسم خورد اثری ندارد. خواهیم گفت کلام در عموم ما صنعتم است. ما صنعتم من شیء فی تقییت فانتم منه فی سعت. شما در از او در سعه هستید. ایشان اینجور فرموده است شیخ قدس الله نفسه الشریف، انسان اگر واجبش را امتثال میکند در مقام امتثال واجب بوده باشد، جزئی از اون واجب را ترک کند یا شرط اون واجب را خلل برساند یا مانع اتیان بکند، اون بله محکوم به بطلان است. چون نقص جز است، نقص شرط است، ایجاد مانع است. ولیکن اگر این نقص در حال تقیه واقع بشود و در حال تقیه انسان جزئی را ترک کند، شرطی را خلل برساند، سعه است. میدانید در مواردی که اخلال به جز و شرط و اتیان مانع بشود، اونجا انسان در سعه هست. چون چه حکم تشریفی چه اونجا نیست، حکم تشریفی نیست، حکم وضعی است. جزئیت هست، شرطیت هست، مانیت هست، چه خلل بو عمل را باطل می کند. فانتم منه فی سعتین، در حال تقیه در سعه هستید، یعنی عمل را باطل نمی کند این اخلال بالجز او شرط او الاتیان بالمانه، مجزی می شود. وقتی که عمل را باطل نشد و خلل در عمل حساب نشد در حال تقیه، محکوم می شود به صحت و اجزا. اگر در وقت است یراده نمی خواهد، اگر در تمام الوقت است تقیه، در خارج الوقت قضا نمی خواهد اون واجب واقعی. این وجه استدلال است به این روایت. احسن به دو امر، یکی عموم ما صنعتم که شامل می شود اخلال بالجزء و شرط ولی اتیان بالمانع فی الواجب را، یکی هم حکمش که ما صنعتم من شیء فی تقیت بله در این صورت فانتم فی سعت، شما در سعه هستید. یعنی عیبی ندارد، این مانعی ندارد در حال تقیه، فانتم منه از آن شی در سعه هستید. این حاصل فرمایشی است و استدلالی است که در مقام ذکر شده است. عرض می کنم اگر شما بخواهید بله متوجه باشید چه استدلال صحیح است یا غیر صحیح، این نکته را که دیروز گفتم در نظر داشته باشید. اون کسی که جزئیت جز دلیلش اطلاق دارد کلام ما در اونجاست و شرطیت شرط اطلاق دارد و مانیت المانع اطلاق دارد، معنای اطلاقی نیست که این در هر حال باید اتیان بشود، چه متمکن باشی چه نباشی، این نمی شود در حال تمکن امری به شیء نمی شود. اطلاق جزئیت معناش این است که مرکب بدون این حاصل نمی شود، معنا بدون من لا صلات بله الا بطهارت، صلات بدون طهارت حاصل نمی شود. چه متمکن بر من طهارت باشی چه نباشی، صلات بدون طهارت نمی شود. لازمه این اطلاق این است که امری به صلات ساقط بشود اون وقتی که انسان فاقد طهوره این است، چون که اگر شارع بخواهد در این حال امر کند به صلات مع طهارت من الحدث، این تکلیف به ما لایتاق می شود چون که متمکن از طهارت نیست، ترابن و ماه. و اگر به ما بقی امر بکند این خلاف اطلاق شرطیت است. اطلاق شرطیت این است که صلات بدون من نمی شود، چه متمکن از من باشی نباشی، چون جا حکم وضعی است. گفتیم به صورت امر هم بگوید که ازا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، که در آیه مزید بلکه کتاب مزید فرموده است. باز این فاغسلوا امرش ارشادی است، یعنی اون صلاتی که فریضه الوقت است او بدون وضو و غسل و تیمم نمی شود. امر ارشادی مقید به قدرت نمی شود، امر متعلقش را انسان باید قادر بشود، ولیکن اون در امر تکلیفی نفسی است. و اما در جایی که امر ارشادی بشود یا امر غیری بشود، این ارشاد بر این است که توجه شدید مرکب بدون این نمی شود، یا امر غیبی است که هر وقت امر به ذل مقدمه شد من هم واجب هستم، اما او چه واجب است او را تعیین نمی کند، هر وقت واجب شد. بدون جهت در ما نحن فیهی چه هست، وقتی که این را در نظر گرفتید ما در موارد تقیید درست توجه کنید چه می گویم، ما در موارد تقیید چه جزئی را از واجب ترک کرده ای، سوره نخوانده ای، یا تکدف که مانع است در حال تقیه اتیان کرده ای که مانعیت و جزئیت اینها اطلاق دارد، در صلات دلیل خاص است که عیب ندارد، در آنجاهایی که دلیل خاص نیست و که معقم ز نظر اون دلیل خاص، ما بودیم کسی که در صلات سوره را نخواند توجه شدید یا تکتف شد مانع را موجود شد و می تراپوشید چه دباغی شده است نماز خواند، این یکی از دو کار را مرتکب شده است. علی سبیل چیزی که است، علی سبیل مانعت الجمع یکی از اینها را مرتکب شده است. بران که اگر امانه و جز و شرط در اطلاقش باقی و ماند جزئیتش و شرطیتش و مانیتش، اون کاری را که مکلف شرده واجب نفسی را ترک شرده است، چون جزئیت و شرطیت و مانیت مطلقه است. کاری شرده است اون تکلیف واقعی که امر به صلات بود، توجه شردید در سایر حالات اون تکلیف را در ماننفی موافقت نکرده است. خب اون وقت دو جور می شود، یه وقت این است که تقیه در وقت در بعض الوقت است، انسان در ماننفی هیچ است در ماننفی می تواند صلاتش را بعدم بخواند اون صلات واقعی را. در این صورت اصل این روایت ما سنتون فی شیء من شیء فی تقیتین ف فی ساعتین اینزا را نمیگیرد. سلام چون این کاری شرده است، در بعض وقت صلات واقعی را ترک شرده است. او بین عیب ندارد، محضور نداشت. در همه حال انسان میتواند ولو غیر حال تقیه بوده باشد، میتواند صلات را در اول وقت ترک کند. بدون زد این روایت در مانهنوی را اصلا نمیگیرد. چون در مانهنوی من شیعی نکردم که اگر تقیه نبود در او محضور بود، محضوری نبداشت. و اما اگر تقیه مستوعب بوده باشد به نحوی که تکلیف صلات ایران، صلات واقعی را در تکلیفش را و تکلیفش را موافقت نکنند، این من تقیتن است، چیزیست که از در حال تقیه من کردم که اگر تقیه نبود محضور داشت. فلا شیء علیه یعنی در ترجان صلات، صلات فی الوقت ایقابی ندارد. اما دلالت نمی کند که قضا نکن، چون که موضوع قضا فوت صلات است، نه فعل من است. سابقا گفتیم اونجایی که فعل من موضوع تکلیفی هست و موضوع سقلی هست که در حال تقییتیان جرده هم، که اگر تقیه نبود اون فعل موضوع سقل بود، حد داشت، تعذیر داشت، کفاره داشت و امثال زالش بود، او را بر می دارد در حال تقیه. اونی که من کرده ام چون که وقت تمام شده، من اونی که کرده ام صلات را موافقت نکرده ام. ولیکن موضوع وجوب القضا این نیست، موضوع وجوب القضا فوت صلات است، که فوت وصف به صلات است. بدون جا صلات را باید قضا کنم چون که موضوعش موضوع است. پس اگر جزئیت و شرطیت و مانعیت مطلقه باشد، ما صنعتم ترک موافقت واجب واقعی است. و اما اگر نه، جزئیت و شرطیت و مانعیت در مطلقه نباشد در حال تقیه، این به چه می شود؟ این به چه می شود که در حال تقیه دیروز گفتیم در حال تقیه و استرار شیء متروک جزئیت و شرطیت نداشته باشد یا فعل معتی مهمانیت نداشته باشد؟ این به این می شود که به ما بقی امر دیگر بکند، چون که اون دلیل می گفت دلیل اولی متعلق به کل شده بود، یکی هم از اون اجزای کل این جزئی بود، این شرط بود و ها کذا مقید و عدم این بود. اگر شارع بخواهد در ما نحلفی جزئیت را از اطلاق خارج بکند، باید یه امر دیگری به ما بقی بکند در حال تقیه، اون امر را بردارد رأسن، یه امر دیگری، یه وجوب دیگری اعتبار بکند به ما بقی، چون ما بقی دیگر اون جزء را و شرط را یا عدم مانع را ندارد. این وقت جزئیت صوره مرتفع می شود. انسان وقتی که فرض کنید بلی از خواب پا شده است، می بیند آفتاب چم است چیز بل بزند صلات سپش به فوت برود، می ترسد چی صوره بخواند و عدل هم شاره در این حال امر کرده است به صلات به حمد تنها، بله جزئیت افتاده، این امر دیگری است. این شخص خائفی که خائف از فوت صلات، فوت وقت صلات را در مانندگی امر کرده است به صلاتی که فقط حمد دارد، بله در رکعتین، در رکعتین من صلات الفجر، من صلات الصبح. بدون زد باید یه امر دیگر بکند، اون وقت صدق می کند که آنی که من کرده ام در حال تقیه فقط ترک جزء و شرط و اتیان به مانع کرده ام. ترک جزئی کرده ام که در این حال هم جزئی نیست، در این حال هم شرط نیست، در این حال هم مانع نیست. بدون جهت وقتی این ترک ها هم که محصور ندارد، من در سعه هستم گهرن در این حال چون که امری به ما بقی دارم، من واجبم را اتیان کرده ام، گهرن مجزی می شود چون که امر اول از بین رفته و شارع امر دیگر و تکلیف دیگر کرده است، و تکلیف دیگر را هم مثال کردم، نه احتیاج به عاده دارد چون که تکلیف هم همین بود، نه هم قضا دارد چون که فوت نشده است، همین صلات را چاره امر کرده بود، صلات من این بود. پس می بینید ما صنعتم اگر بخواهد به ترک الجزء و ترک الشرط و فعل المانع منطبق بشود، فقط این معناش لازمش این است که ما بقی امر داشته باشد. پس شمول این روایت به ترک الجزء و شرط و المانع، نه ترک الواجب، شمولش من انتباق ما صنعتم بر ترک الجزء و شرط موقوف است بر اینکه به اون بقیه امر داشته باشد و مفروض این است. آقا چون که در ترک واجبم توسعه عزیز من، دیروز عرض کردم هیچ قضیه حافظ موضوع خودش را نیست. ما صنعتم یکی ما صنعتم به چه چیز منطبق می شود در ما نهنوی، ما صنعتم می شه این تعیین نمی کند، این را ما باید تعیین کنیم از خارج چه شرده ای. اگر دلیل جزئیت و شرطیت و مانعیت مطلقه باشد، امر دیگری هم به ما باقی اجزا نداشته باشد، ما صنعتم ترک الواجب است، ترک واجب اولی. اون ترک واجب اولی اگر در بعض اون وقت است که اصلا زیگ نداشت، جایز بود بر من، تقیه هم نبود. اگر در تمام وقت است که تقیه مستوعب بود، بله اون زیگ برداشته شده است، من کار حرامی نکردم، معصیتی نکردم. این در صورتی است که ما صنعتم منطبق بشود بر ترک الجزء و شرط و المانع. در این صورت اگر بگوید ترک جزء و شرط و مانع ما صنعتم این باشد، میگوید در سه است، اون وقت میشود. ولیکن انطباق ما صنعتم که من جزء را ترک کردم نه شرط را، و شرط را فقط ترک کردم و فقط مانع اتیان کردم، نه واجب واقعی را ترک کردم، فقط اینها را کردم و واجب واقعی را ترک نکردم، این موقوف بر این است که ما بقی امر داشته باشد. اینجا فقط توجه کنید شیخنا، سر الان میاد بدون زد، اگر امر بوده باشد در ما بقی و امر باقی باشد، من از دون ترکی که ترک کردم در سه هستم، چون در این حال جزئیت و شرطیت و مانیت ندارم، امر به ما بقی شده. پس احراز این که ما صنعتم منطبق بر ترک جزء و شرط و مانع است، این موقوف است که احراز کنیم به بقیه در این حال امر دارد، و مفروض این است که بقیه امر دارد را میخواییم از این روایت استفاده کنیم. شیخ میخواهد بقیه امر دارد و بقیه مأمور به هست، باید از این روایت استفاده کنیم، و این معناش به همون استدلال دوری می شود که دیروز گفتیم. یه تقریب دیگری که دیگران هم فرمودن در ما نهنفی ذکر می کنم که بهتری به ذهنتون بچسبد. همینه فساد سعجل نمی کند چه اخبار است، عرض می کنم بله سهزدیم اخبار می شود، اخبار است سهزد، اینم اخبار است، نه زل سهزد. اگر زل سهزد بود می جیم به این امر زل می شود به ما، این خبر از سهزد، ما هم سهزد را قبول داریم مومش را، ولیکن می گوییم ما صنعتم چیست این تعیین نمی کند. ما صنعتم اگر جزئیت و شرطیت در ما نهنفی ساقط بشود، چه سقوطش به این میشه که اون امر به کل از بین برود و شاره به بقیه امر کند. اگر این زور باشد ما صنعتم ترک الجزء و شرط و اتیان به مانع است، و اما اگر اون امر ثانی نبوده باشد ما صنعتم ترک الواجب است، شیبه از وقت اصلا زیگ نداشت، زایز بود قطع نظر از تقیم، او را نمی جیرد. اگر مجموع وقت بود او را می جیرد، با اون وقت این از چنه اون تکلیف ایقاب ندارد. یه تقریب دیگری برای شما بگویم که وسوسه تو ذهنتون نماند، که این تقریب را دیگران فرمودن و تقریبم تقریب صحیح است و آن این است که ظاهرین روایت این است: اونجایی که اگر تقیه نبود در ما سنتم زیگ بود، در اون مورد که زیگ مترتب بر ما سنتم است لولت تقیه، به تریان عنوان تقیه بر ما سنتم اون زیگ برداشته می شود. فرمودند بر این که در واجباتی چه هست؟ در واجبات یکی وجوب ادا هست، یکی هم وجوب القضا هست، همین زور است دیگر. فرمودند در ما نحن فیه که من واجبی را اتیام می کنم، تقیتن جزئی از او را ترک کردم یا شرطی را ترک کردم یا مانعی را ترک کردم، اگر تقیه نبود این موضوع اثری نبود، موضوع حکم زیگ نبود. این کاری را که من کرده ام اگر تقیه نبود موضوع حکمی نبود. چرا؟ چون اگر وقت وسیع است، موضوع وجوب صلات این است که منزال له الشمس بله ولم تغرب علیه بر اون مکلف بالغ قادر که قادر است صلات زهره را بیاورد. موضوع زال، توجه کردید، زال شمس بر من، غروبم نکرده، متمکن هستم، باید صلات را بیاورم. این عملی را که اتیان کردم مثل خوابیدن است. چه جور خوابیدن؟ مسکت نیست، این عملم مسکت نیست. چرا؟ چون که مصداق معتقین به چی نیست، این اثری ندارد. اون زیگی که بر این عمل مترتب بود لولت تقیه، اون زیگ برداشته می شود این در تقیه از او. اونی که ما سنعتم است که صلاتی تیان جردن بدون بله توجه کردید جز یا بدون شرط یا با مانه، وجوب صلات فی الوقت مترتب بر بود و نبود این نیست. اگر تقیه نبود وجوب صلات نبودین نبودین مترتب بر این نیست. بدون جد موضوع وجوب صلات باقیست، باید صلات را اتیان کنم. تمام شده وقت تقیه مستوقیب است، موضوع وجوب القضا هم فوت است. توجه کردید فوت است، فوت این ما سنتم نیست، فوت وصف صلات است، حاصل شده است، باید قضا کنم. این از موضوع اثری نیست. فقط اون کسی که میتواند بگوید این اثر دارد، این صحت و عدم صحت است. این عمل اگر تقیه نبود باطل بود، الان که میخواهد تقیه بشود میگیم صحیح است. بیشتر از این شیخ نمیتوند ادعا کند و میدانید که صحت و فساد مربوط به حکم شارع نیستند. در واجبات ها، در واجبات صحت و فساد معتیم به مربوط به شارع نیست. اگر معتی متعلق امر منطبق بر معتیم به است صحیح است، نیست صحیح نیست. بدون جهت در ما نحن فیه چه است، شارع تعبد نمی کند. روایتی اگر وارد می شد در باب صلات، می گفت اون صلاتی را که تقیت ادیان کرده ای، او صلات است، فرد صلات است، این اجزا ثابت می شود، جعل بدل بود. و اما این عموم است، این عموم ما سنعتم من شیئن، توجه شردید فی تقییتین فانتم منو فی ساعتین. این ظاهرش این است، چون احکام شرعیهی چه مترتب است بر معتیم به چه لولت تقییون احکام زیگ بود، چون که تقییتن اتیان شده از اون احکام زیگیه برداشته می شود، احکام شریعه زیگیه. و اون این است که حد برداشته می شود، کفاره برداشته می شود یا احکام دیگری. و اما در ما نحن فی معتیم به وجوب القضا یا وجوب الادا، هیچ کدام مترتبه بر معتیم به، بودش نبودش نیست. آنی که مترتب است بر او موضوع حکم اون است، موضوع قضا هم اونه. آنی که می شود گفت و شیخ می تواند ادعا کند، بگوید این صحت شارع می تواند بر اینکه تعبد به تمامیت این بکند. میگیم بله شارع می تواند تعبد بکند مثل قاعده فرا که تعبد به تمامیت است، ولیکن ظاهرش کلام شارع این است: اون زیگ شرعی که در معتیم به بود لولت تقیه، به تریان تقیان زیگ شرعی برداشته می شود و صحت و فساد اینها حکم عقل هستند. شارع میتوند تعبدی به صحت بکند، قابل است، یا تعبدی به فساد بکند، الا انه در ما نحنوی این مداخل مدلول روایت نیست. بدون جهت در ما نحنوی این احکامی که در ما نحنوی بحث میکردیم، که آیا جزئیت و شرطیت و مانعیت منحصر بوده باشد به حال غیر تقیه و در حال تقیه نبوده باشد، این روایت اینها را دلالتی ندارد. یه دفعه دیگر روایت را میخوانم. میگوید بر اینکه ما صنعت من شیئین، اون کاری را که کردید، بله، فی تقیتین فانتم منه فی سعتین، باید اون کار فی نفسهی زیگ داشته باشد، لولت تقیه، زیگ شرعی، زیگ شرعی داشته باشد که تقیه چه آمد، تقیه او را مبدل کند به سعی شرعی. و در ما نحنفی معتیم به ما زیگ شرعی نداشت. معتیم به ما اونی که زیگ تکلیف است، موضوع ادا متعلق به اوست، موضوع وجوب قضا متعلق به اوست و این فقط صحت و فساد داشت که او حکم عقلی است. ظاهر روایت این است که اون قابل تعبد است، ولیکن ظاهر روایت این است که اون زیگ شرعی چه قبلا بود در این ما صنعتم به تقیان زیگ شرعی مرتفع می شود. پس دو تا بیان بود، یه بیان این است که این روایتی که هست اصل موارد اخلال بالجزه و شرط را نمی گیرد، چون که در اونجا لولت تقیه اثر شرعی نبود. یکی همین بود که اگر ما صنعتم را بخواهید منطبق بکنید بر ترس جزه و شرط و اتیان بلمانه، باید امر به ما بقی محرز بشود و الا ما صنعتم ترش موافقت تکلیف واقعی است و اون هم در یه صورت در سعی وقت زیگی ندارد و در زیگ در تقیه مستوعب زیگ دارد و اون زیگ برداشته می شود که ایگاب برای نمی کنند که سلاسلات را در وقت ترش شردی. این دو تا تقریب، هر دو تقریب صحیح است، خصوصا اون اولی که عرض کرده. بله، حرمت وجوب نه ایگا زیگ وجوب بود، وجوب را برداشته در جای نشد دیجه. در ما نحنفی شرطیت امر به کل است، امر به مشروط است، او را برداشته، ما هم میگیم. اما کلام این است که مابقی امر داشته باشد تا مابقی صحیح بشود و مجزی بشود، امر میخواهد. و این که مابقی امر دارد از این روایت استفاده نمیشود، هرچس تأمل و تدبرش را بیشتر بکند، بله، یقین و جزم پیدا میکند به ما ذکرنا که ما صنعتم چیست، این قضیه حافظ او نیست. ما صنعتم باید موضوع است از خارج احراز بشود و انطباق ما صنعتم علا احد الامرین است کما ذکرنا. و یکی هم ظهور زیگ در اون زیگ شرعی است که برداشته بشود، تقریب دیگر بود. در ما نحنفی یه روایت دیگری هست که لعله عمده نظر شیخ قدس الله نفسه شریف از روایات به این روایت بوده باشد. از روایات درست توجه کنید، این روایت در جلد یازدهم وسائل باب 25 از ابواب امر به معروف روایت سومی است. اینجا دارد محمد ابن یعقوب عنه، یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن هشام ابن سالم، عن ابی عمر الاعجمی، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لا دین لمن لا تقیت له، دینی نیست برای کسی که تقیه نکند. و تقیت فی کل شیئن الا فی النبیزی والمسحی والخفین، تقیه در هر شیئی هست الا در نبیز و مسح و خفه. این روایت را بله استدلال کرده از شیخ قدس الله نفسه شریف. به چه بیان استدلال کرده است؟ فرموده است این مسحل الخفین که در مستثنا ذکر شده است، این شاهد قطعی است که رفع در موارد تقیه هم شامل حکم تکلیفی می شود و هم شامل حکم وضعی می شود. در شرب النبیز در حال تقیه لولت تقیه حرام بود، اون حکم تکلیفی برداشته شده است مثلا، ولیکن در مسحل خفه اگر تقیه نبود، مسحل خفه اینجه بله حرام شرعی نیست، یکی از محرمات شرعیه نیست، یا مسحل رزدین از واجبات شرعیه مستقله نیست مثل صوم اینها. این وجوب اینها به حرمت اینها بله حرمت وضعی است و وجوب وضعی است که دیروز می گفتم. این چه می فرماید در مستثنا؟ بله در این حرمت وضعی در مسح خفین برداشته نشده، چون چیز استثناء معناش اینه. اگر این روایتی که هست فقط ناظری به حکم تکلیفی بود و حکم وضعی را جزئیت و شرطیت و مانیت را نداشت، بله رفع اونها را نمی گرفت، ذکر مسح خفین لغو بود، چون مسح خفینی که هست حرمت تکلیفی ندارد که بگوییم در تقیه برداشته نشده است. حرمت مسحل خفین حرمت وضعی است، یعنی وضو را باطل می کند لولت تقیه. شاره می گوید در حال تقیه هم همین زور است، چون که تقیه در هر شیء جاری است الا در مسحل خفین، در مسحل خفین تقیه جاری نمی شود. یعنی در مانندوی حرمت وضعی که در مسحل خفین بود، اون حرمت وضعی برداشته نمی شود. لازمه این استثناء این ستا این است که در سایر موارد که اون موارد حکم تکلیفی و حکم وضعی هستند، در سایر اجزا و شرایط من سایر الاعمال اگر تقیه شد، نه تقیه اونجا حکم وضعی را برمی‌دارد. این روایت کسری هست، استثناء خفین قرینه و شاهد قطعی است برای این که در رفع در موارد تقیه منحصر به حکم تکلیفی نیست، بلکه حکم وضعی که شرطیت است او را هم رفع می کند. منتها در تقیه در مسئول خفین رافع نمی شود، ولیکن در سایر موارد رافع می شود. این وجه استدلالی است که شیخ قدس الله نفسه شریف در مقام فرموده است. این نکته را به جهت تتمیم مطلب ایشان ذکر کنم. از بیانی که ما گفتیم، این استدلال فقط از مختصات این روایت است، اما در روایات دیگر که وارد شده بود، ثلاثه لا اتقی یا لا یتقا فی ثلاثه، روایات با اونها نمیشه استدلال کرد، چون اونها میگن در سه چیز تقیه نیست، اما در تمام اشیای دیگر تقیه است، عدد مفهوم نداره. در این سه چیز تقیه نیست، در سایر اشیا هم نیست، عدد مفهوم ندارد. بخلاف این روایت، این روایت میگه در غیر این دوتا همه چیز تقیه دارد. در این روایت دارد بر این که التقیت فی کل شیئین، چون شی توجه کردید بله واجب بشود یا محرم بوده باشد یا واجب غیری بشود یا واجب نفسی بوده باشد، تقیه در هر شیئی هست الا در این دو چیزی که هست، در این دوتا تقیه نیست. خب اشکالی که این روایت دارد، یه اشکال من حیث سند است، این روایت مختص است استدلال به این روایت. این اشکالش این است که این ابی عمر الاعظمی که هست خودش آدم مجهول الحالی است و ما هم الى یومنا هذا غیر از این یه روایت از این روایت دیگری پیدا نکرده ایم، فقط اونی چه روایتی که بله تا حال پیدا کرده ایم از شده بره و فقط همین یه روایتی است که همین روایت در باب تقیه است. بدون زیاد نه مشهور است نه معروف است، نه آدم است معتبر مجهول الحال. هشام ولو جلیل و قدرس از اون نقل می کنند، توجه کردید، ولیکن این دلیل بر اعتبار این روایت نمی شود. این روایت من حیث سند بله ضعیف است. اگر فرض کردیم من حیث سند هم صحیح بوده باشد، در ما نهلوی یه جوابی دیگران فرمودن و آن این است که این استدلال به این روایت اون وقت تمام می شود که استثناء در این دو مورد که شرب المسکر شرب النبیذ و مسئله الحفین است، استثناء از رفع بود که تقیه رافع است الا در این دو مورد. اون وقت می گفتیم که حکم وزیر را هم می جیرد، پس در سایر موارد حکم وزیر را رفع می کند، ولیکن فرمودن بر این که استثناء در این موارد نفع موضوعی و موردی است. سابقا فرموده بودن اصل موضوع تقیه در این دو مقام متصور نمی شود. تقیه به معنی خاص از عامه است، چون که همه عامه شرب مسکر را حرام می دانند. بدون زهد در مانند وی کسی ترک کند شرب خمر را، توجه کردی، یا شرب خمر بکند، تقیه محقق نمی شود در این شرب خمر. مسی خفه نم هم این زور است، چون که یک نفر از عامه ملتزم نشده است که در وضو مسهل الخفین شرطیت تعیینیه دارد. همه ایشان گفتند بر این که نه مخیر است ما بین غسل رجلین و مسهل زوره به الخفه. این زور گفتم خب تقیه نیست که من غسل رجلین می کنم در مواردی که پیش زور نیازدم، تقیه ندارم، چون که این استثناء موضوعی است و موردی است. اون وقتی استدلال شیخ تمام میشد که استثناء حکمی بشود، یعنی تقیه رافع است کل حکمی را که فعل متقابه دارد لولت تقیه الا در این دو مورد. این زور بود در این دو مورد هم تقیه است ولیکن حکم مرتفع نمیشود، ولیکن در این مورد استثناء موضوعی است و موردی است. در این دو مورد اصلا تقیه محقق نمی شود، یعنی عبارت این می شود که التقیت فی کل شیء این می شود. اما قرینه داشته باشد که کل شیء واجبات غیری یرا می جیرد، دیگه قرینه گرفته شد. قرینه مسبب خفین بود، از دست گرفته شد. این جوابی است که ایشان فرمودند. یه جواب دیگری چه جواب به نظر قاصر ما انتن است ما داریم انشاءالله.